سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. تشکر که صحبتان را با ما آغاز کرده اید. نو به وقت افغانستان شد. به اثر سرازیر شدن سیلاب در ولایات شمال شرق و غرب افغانستان در ماه می 540 نفر جان باختند. این را ضیاءالدین صافی، سخنگوی برنامه جهانی غذا WFP دیروز بر رادیو آزادی گفت. ولایت بغلان بیشترین تلفات و زیان مالی را در نتیجه سیلاب‌های چند روز پیش متحمل شده. سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت‌های غور و فاریاب نیز ده‌ها قربانی بر جای گذاشته. مردم در مناطق سیلاب زده از نهادهای امدادرسان انتظار دارند که کمک‌های لازم را در اختیارشان قرار دهند. عزت‌الله زواب، شاعر و نویسنده مشهور زبان پشتو، پس از 4 ماه از زندان طالبان دوشنبه آزاد شد. این خبر را عطاالله زواب، پسر آقای عزت‌الله، در صفحه فیسبوک خود نوشته. عزت‌الله زواب در ماه دلو پارسال از سوی طالبان در شهرهای کابل جلال آباد بازداشت شد و حدود 4 ماه در زندان بود. شرکت خصوصی هوایی ترکیش ایرلاین سر از امروز پروازهای خود به کابل را از سر می گیرد. این شرکت در اعلامیه نوشته که در یک هفته 4 پرواز به کابل خواهد داشت. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان هم در بیانیه این را تایید کرده و گفته که با اثرگیری پروازهای شرکت ترکیش ایرلاینز برای مسافران که از راه ترکیه به کشورهای مختلف می روند سهولت‌های زیاد فراهم خواهد شد. همزمان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگست 2021 تمامی شرکت‌های هوایی خارجی پروازهای خود را به افغانستان متوقف کردند. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که انتخابات ریاست جمهوری این کشور در 28 ماه جون امسال برگزار خواهد شد. این پس از آن است که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و چند مقام دیگر آن کشور به شمول حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه، به اثر سقوط هلیکوپتر در شمال غرب ایران روز یکشنبه جان باختند. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در نشست عصر روز دوشنبه به اشتراک مقامات قوای مقننه و قضایه ایران و با توافق شورای نگهبان 28 جون تاریخ قطعی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد. و جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته است که درخواست کریم خان، سارنوال محکمه جزایی بین المللی، برای صدور حکم دستگیری رهبران اسرائیل را نکوش میکند و این درخواست را توهین آمیز توصیف کرده. کریم خان دیروز در بیانیه گفت که برای بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، یواف گالنت، وزیر دفاع، و یحیی ابراهیم سنوار از رهبران حماس، محمد المصری، قماندان شاخه نظامی حماس، و اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، با اتهامات جنایات جنگی درخواست حکم بازداشت کرده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. کریم خان این موضوع را در بیانیه پس از بیش از 7 ماه از جنگ در غزه بیان کرده. آقای بایدن در بیانیه گفته که هیچ گونه برابری میان اسرائیل و حماس وجود ندارد. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، نیز هشدار داده که این اقدام به مذاکرات در مورد برقراری آتش بس در غزه صدمه می رساند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 9:05 دقیقه به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه با پخش برنامه های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته. اما پیش از آن، من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استدیو، با چند گزارش با شماییم. انتظار می رود که مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران امروز برگزار شود. این پس از آن است که آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران 5 روز عزای عمومی اعلام کرده، پس از آن که اجساد رئیسی و حسین امیر عبداللهیان در شمال غرب ایران پیدا شدند. مقیم نایب گزارش می داد.
بر اساس گزارش رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو آزادی، معاون اجرایی رئیس جمهور در گفتگو با شبکه خبری تلویزیون ایران جزئیات مراسم تشییع جنازه و به خاک سپاری جسد ابراهیم رئیسی در شهرهای تبریز، قم، تهران و مشهد را اعلام کرد. محسن منصوری در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه وزیران کابینه با حکم محمد مخبر کفیل ریاست جمهوری به ریاست کمیته تشییع جنازه انتخاب شد. او گفت که اجرای مراسم صبح روز سه‌شنبه اول جوزا از تبریز آغاز و بعد از ظهر در قم ادامه خواهد یافت. به گفته منصوری صبح روز چهارشنبه دوم ماه جوزا مراسم در تهران برگزار می شود و سپس پنجشنبه صبح پس از مراسم تشییع جنازه در خراسان جنوبی مراسم به خاک سپاری در مشهد برگزار می گردد. آقای منصوری همچنین گفت که به دلیل برگزاری مراسم روز چهارشنبه در سراسر ایران تعطیل و تمامی امتحانات مکاتب در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نیز لغو می شود. هنوز مشخص نیست که کدام سران کشورهای خارجی در این مراسم حضور می‌یابند، اما خبرگزاری ها در ایران اعلام کردند که آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان به نمایندگی از این کشور در مراسم خاکسپاری ابراهیم رئیسی شرکت خواهد کرد. مقامات ایرانی در مورد امنیت مراسم تشییع جنازه و تدفین چیزی نگفتند. ایران پیش از این شاهد حملات مرگبار در مراسم تشییع جنازه و سالگردها بوده است. به عنوان مثال در سوم ماه جنوری امسال 2 انفجار مرگبار در شهر کرمان در مراسم یاد بود از مرگ قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران رخ داد که در آن حداقل 100 نفر کشته و 284 تن دیگر زخمی شدند. داعش مسئولیت آن حمله را بر خود گرفت. در این حال مقام ها 8 ماه سرطان امسال را تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام کردند. رهبری قوای مقننه و قضاییه ایران و کفیل ریاست جمهوری در جلسه به زمان بندی 14 دور انتخابات ریاست جمهوری شامل زمان تشکیل هیئت های اجرایی، ثبت نام نامزدان، کمپاین انتخاباتی و روند برگزاری را تعیین کردند. بر اساس قانون اساسی ایران در صورت مرگ یا عزل رئیس جمهور، شورای متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوای قضاییه و معاون اول ریاست جمهوری موظف است ترتیب دهد که حد اکثر ظرف مدت 50 روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. وزارت امور خارجه امریکا نیز در خبرنامه ضمن ابراز تسلیت به خاطر مرگ رئیسی بر حمایت از مردم ایران تاکید کرده است. در این خبرنامه آمده در حال که ایران رئیس جمهور جدید را انتخاب می کند، ما هم یک بار دیگر اعلام می کنیم که عامی مردم ایرانیم و از مبارزه آنها برای حقوق بشر و آزادی های اساسی حمایت می کنیم. سید ابراهیم رئیسی 8 رئیس جمهور ایران همراه با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه، سید محمد علی آل هاشم نماینده مجلس از آذربایجان شرقی، مالک رحمتی والی آذربایجان شرقی و 4 سرنشین دیگر عصر یکشنبه 30 ماه صفر در اثر سقوط هلیکوپتر در یکی از مناطق جنگلزار ولایت آذربایجان شرقی ایران جان داد. پس از کشته شدن رئیسی، محمد مخبر معاون ریاست جمهوری ایران به امر علی خامنه ای رهبر این کشور به حیث کفیل ریاست جمهوری موظف شد که انتخابات را طبق قانون اساسی تا 50 روز دیگر برگزار کند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تا طوری که پیشتر هم گفتیم، درخواست کریم خان سرانوال محکمه جزایی بین المللی با واکنش مقامات ارشد ایالات متحده به همراه شده. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که درخواست کریم خان برای صدور حکم دستگیری رهبران اسرائیل را نکوهش میکند و آن را توهین آمیز خوانده. بیایید در مورد اصل داستان در این گزارش بشنویم.
کریم خان سارنوال عمومی محکمه جزایی بین المللی امروز گفت که او برای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل، یوآف گالانت وزیر دفاع او و سه رهبر حماس به اتهام جنایات جنگی خواستار صدور احکام بازداشت شده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی میشناسند. کریم خان این موضوع را در بیانیه‌ای که بعد از بیش از 7 ماه جنگ در غزه صادر شد بیان کرد. کریم خان همچنین برای یحیی ابراهیم سنبار از رهبران حماس، محمد المصری قماندان شاخه نظامی حماس و اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس درخواست حکم بازداشت کرده.
گام بعدی چیست؟
با گزارش خبرگزاری رویترز، حال هیئت از قضات پیش از محاکمه تشخیص میدن که آیا شواهد منجر به صدور احکام بازداشت خواهد شد یا خیر. فادی عبدالله سخنگوی محکمه جزایی بین المللی در ایمیل به رادیو آزادی گفت که قضات این محکمه در زمان معین تصمیم خود صادر خواهند کرد، اما او جزئیات بیشتر نداد. رویترز افزوده که محکمه جزایی بین المللی که 124 عضو داره وسیله برای اجرای حکم بازداشت در اختیار نداره و ایالات متحده و اسرائیل از مدت‌ها با تحقیقات آن در مورد جنگ غزه مخالفت کردند. مقامات اسرائیلی و فلسطینی پیش از این اتهامات مربوط به ارتکاب جنایت جنگی را رد کردند. سارنوال کریم خان گفته که نتانیاهو و گالانت به موارد مختلف از جمله مسئولیت گرسنه نگه داشتن غیر نظامیان به عنوان یک روش جنگی، ایجاد رنج و کشتار یا قتل عمدی به عنوان یک جنایت جنگی متهمند. سه رهبر حماس با اتهامات گوناگون مانند مسئولیت جنایت از جمله نابودی و قتل، گروگانگیری، شکنجه، تجاوز جنسی و دیگر اعمال خشونت آمیز روبروستند.
این اقدام سارنوال کریم خان از چه اهمیت برخوردار است؟
انتونی دورکین، کارشناس ارشد شورای اروپا در امور روابط خارجی و مدیر اجرایی سابق پروژه جنایت جنگی، به این پرسش مرکز خبر رادیو آزادی چنین پاسخ داده.
شکی نیست که این تصمیم سارنوال محکمه جزایی بین المللی برای درخواست صدور حکم دستگیری علیه رهبران ارشد حماس، صدر اعظم و وزیر دفاع اسرائیل لحظه واقعا مهم است، هم به لحاظ تحول محکمه جزایی بین المللی و هم به ارتباط نزاع در شرق میانه. عکس‌العمل‌ها به این درخواست چیست؟
به گزارش رویترز چندین وزیر اسرائیل و نیز مقامات فلسطینی اقدامات سارنوال محکمه جزایی بین المللی را محکوم کردند. با عنوان مثال اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، درخواست سارنوال کریم خان برای صدور حکم بازداشت علیه رهبران اسرائیل را یک ننگ تاریخی که برای همیشه به یادگار خواهد ماند عنوان کرده. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس و افزوده که کمیته ویژه تشکیل خواهد داد و با رهبران جهان همکاری خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که چنین حکم علیه رهبران اسرائیل اجرا نخواهد شد. اسرائیل و ایالات متحده در کنار چین و روسیه اعضای محکمه بین المللی جزایی نیستند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که حتی در صورت صدور حکم بازداشت، نتانیاهو و گالانت با خطر فوری پیگرد قانونی روبرو نمیشن. اما در ادامه میخوانیم که اعلام سارنوال کریم خان انزوای اسرائیل را عمیق‌تر خواهد کرد و از سوی دیگر احتمال داره که مسافرت صدر اعظم اسرائیل به خارج را دشوار بسازه. محکمه جزایی بین المللی در سال 2002 به هدف محاکمه افراد مسئول جنایات مختلف از جمله جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی تأسیس شد. این محکمه زمان اقدام میکنه که کشورها یا قادر به تعقیب جنایات در قلمرو خود نباشند و یا ای که تمایل به چنین کار نداشته باشند. اما اسرائیل استدلال میکنه که سیستم قضایی کارآمد داره. حماس در 7 اکتبر پارسال به بخش‌های اسرائیل حمله کرد که منجر به کشته شدن حدود 1200 نفر عمدتاً غیر نظامیان و گروگانگیری 250 نفر دیگر شد. بعد از او اسرائیل حملات خود بر نوار غزه آغاز کرد. مقامات صحت در نوار غزه برآورد کردند که در حملات اسرائیل بیش از 35,000 فلسطینی کشته شدند که به گفته آنان حداقل نیم از اونها زن و کودک هستند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر در خدمت شما قرار داریم. عوامل ازدواج‌های زیر سن چیست؟ و یا چرا بیشتر خانواده‌ها فرزندانشان را در سن خرد وادار به ازدواج می‌کنند؟ عواقب ازدواج‌های زیر سن و اجباری چی می‌باشد؟ و سن مناسب برای ازدواج کدام سن است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. ازدواج های زیر سن یکی از پدیده های ناخوشایند و رنجاور بشری بوده که گفته می شود از اوایل زندگی بشر تا اکنون ادامه دارد. این پدیده به گونه بسیار گسترده و وحشتناک به علتها و مشکلات مختلف در افغانستان هنوز هم اتفاق می افتد. بیشتر کسانی که قربانی ازدواج های اجباری و زیر سن می شوند دختران و پسران هر دو می باشند. اما دختران بیشتر آسیب دیده و به مشکلات بزرگ دچار می شوند. به باور مردم ازدواج های اجباری و زیر سن عموماً به دلیل فرهنگ های سنتی و نادرست، فقر و بیخبری مردم و خانواده ها که آگاهی درسته از اسلام و حقوق کودکان ندارند صورت می گیرد. گفته می شود یکی از دلایلی که خانواده ها را وادار به این که دختران و پسرانشان را خردسال و زیر سن مجبور به ازدواج کنند نبود برنامه‌های سرگرم کننده، مکاتب، پوهنتون‌ها و برنامه‌های هنری می‌باشد و این خود سبب می‌شود که جوانان دیگر فکر برای آینده نداشته و تمام افکارشان را ازدواج و تشکیل خانواده فرا می‌گیرد، در حالی که آنها هیچ فهمی درباره مشکلات و مسئولیت هایی که قرار است با آن روبرو شوند ندارند. سکندر سپهر استاد پوهنتون است. او میگوید ازدواج های اجباری یا زیر سن عوامل مختلف دارد.
عامل نخستی بازم موضوع اقتصادی است که خانواده ها در زیر خط فقر هستند و اکثرا حتی شما از طریق رسانه هاش و شبکه های اجتماعی میبینید که مردم مجبور میشن گرده های خود بفروشن، دختر های خود بفروشن، اولاد های خود بفروشن. این و کسایی که در افغانستان زندگی میکنن اینا هم نمیتونن از این امر مستثنا باشن. وقتی میان تنگ آمد به جنگ آمد مجبور میشن یک جگر باشه های خود سن قانونی هم که نرسن مجبور میشن در ایزای یک مقدار پول ما به ازدواج تحمیلی یا اجباری ناگزیر بسازن. عامل دیگه هم هست که او عامل بعضی از خانواده ها فکر میکنن و چه فکر چی که حتی بود میبینن میشنون که در صورت که دخترها شاد نخانه باشه مبادا افراد زورمند تفنگدار بیان و تحمیلی و گونه تحمیلی نار مجبور بسازن که دختر خدا نکای از در بیاره که چون این گپا هر روزه در افغانستان به وقوع میپیوندن و این تبعیض که نهایت در آور است برای خانواده ها و اونا هم الان بر من جبریز به سلام نگذیر میشن این کارو بکنن. مسئله سوم از این که دخترها جان در خانه هستن و مکتب نمیخوانن از صرف هفت به بالا صرف ده بودن یازده بودن نو بودن هشت بودن باوالی به مشکلات روانی مواجه هستن بگن بخاطر از اینکه از این مخمسه بیرون شوند از این تراشدی بیرون شوند لازم میزنن که حداقل دخترهای خدا به ازدواج مجبور بسازن.
سکندر سپهر همچنان می افزاید ازدواج های اجباری و زیر سن عواقب خیلی ناگوار دارد که دو جوان را با مشکلات زیاد روبرو می سازد.
طبیعی است که ازدواج های زیر سن عواقب نهایت متشکل می تواند داشته باشه. از جمله ده ها واقعه را بادم شمال و شاهد هستیم که دخترها دست به خودکشی زدن و مخصوص دخترهایی که درس خوانده هستن می فهمن و مغزواش هایی که علاقه من نبودن دست به خود کشی دادن. همچنان برای تولید نسل برای تناسوی بقا برای دخترهای زیر سن که اونا کودک هستن عواقب نهایت متشکی با بار میارد و زندگیشان به خطر میفتن و ده ها مورد دیگه هم متاسفانه در این جریان با وقوع میپیونده زندگی خصوصی و شخصی زیاد. سن قانونی در بسیاری از کشورهای علمی علاقه ما بررسی کردن پژوهش کردن و دختر خانم ها اکثرا 18 یا 20 است برای بچه ها از 25 تا 27 28 گفته شدن.
یکی از دلایل ازدواج‌های زیر سن رسم و رواج‌های ناپسند است که در جامعه ما به فرهنگ مبدل شده است. همیرا آرزو به این باور است. او می‌گوید خانواده‌ها باید در مورد عواقب ناگوار ازدواج‌های زیر سن فکر کنند و بگذارند فرزندانشان به سن قانونی برسند و بعداً تصمیم به ازدواج بگیرند.
دلایل‌های مختلف دارد. از جمله فقر، رسم و رواج، دختر به خانه نمانه، بیداره ازدواج صورت میگیره و رسم و رواجی که ما و سرمان داریم باید دختر پسر رو سی کنن. از جمله یک فقر است که مربوط خانواده دختر میشه که میگن که دختر ما رو باید بتیم ازشان پول بگیریم و دختر به سن خورد به پیسه بسیار گزاف عروسی میکنن، ولی از پیامدهای که در آینده پیامدهای ناگوار که در آینده سر رای از یا قرار میگیره اطلاعی نداره. همچنان بعض از مردم ما میگه دختر بچه به بیراه نرن، باید ازدواج صورت بگیره. بشن میگه ما باید ایره عروسی کنیم یا ازدواج کنن که ما اولادشو نبیبینیم یا نواسه خود ببینیم. این دست مرواج صورت میگیره، اما نمیفهمن که وقت او دو طفل عروسی میکنن یا ازدواج میکنن اونا از زندگی چیز را نمیفهمن، از زندگی مشترک چیز را درک نمیکنن. به میخاطر است که اختلاف هایی که بوجود میایه بین از اینا بین خانواده ها مشکلات زیاد میشه، حتی سبب طلاق میشه، سبب خودکشی و خودسوزی میشه. به می خاطر است که باید خانواده ها فامیل ها زیاد متوجه باشن و اجازه بدن تا دختر خانم ها و پسر ها خودشان تصمیم بگیرن و سن قانونی خود برسن، افراد مفید در جامعه تمام شون تا بتونن زندگی خوب و راحت داشته باشن.
یلدا غفوری میگوید در کشورهای دیگر اولویت جوانان ازدواج نه بلکه تحصیل است و هر زمان یک جوان به سن قانونی برسد و تحصیلات عالی داشته باشد، به خوبی میتواند زندگی مشترک و موفق بسازد.
به نظر من در افغانستان بسیار همگی دستان خورد ازدواج میکنن. اگر ما کشورهای پیشرفته را و انکشاف یافته را ببینیم، افغانستان چون کشور در حال انکشاف است، اما کشورهای انکشاف یافته را وقتی ببینیم سن ازدواجشان شاید 30، 28 یا 26 باشه، چون اونا حتی دوره ماستری خود تمام کرده و بعضشان حتی دکترا گرفته بعد از ازدواج میکنن. یعنی معیارات از اونا به ازدواج بعد از دوره تحصیل است و هر قدر یک آدم تحصیل کرده باشه اما قدر بعد از او ازدواج میکنه. اما در افغانستان یک دیدگاه کاملا درست است که میگن سنش بزرگ میشه. دال که فکر کنم تمام دختر خانم یا پسر باشه دختر باشه در سن 22-23 میتونه تحصیل خود مکمل دوره لیسانس خود خلاص کنه و فکر نکنم که هیچ مشکل در این زمینه وجود داشته باشه.
وارث حسرت استاد پوهنتون است. او میگوید خانواده ها میخواهند مسئولیت خود را در قبال فرزندانشان ادا کنند، اما خانواده ها باید بگذارند تا فرزندانشان به سن قانونی رسیده بعداً آنها را کمک و همکاری نمایند تا یک خانواده خوب تشکیل دهند.
ما در یک جامعه زندگی میکنیم که به اندازه با فقر جنسی روبرو هستن تعداد از فامیلا، و این فقر جنسی نه تنها دست پدر انتقال پیدا کرده به پسر، و این مسئله باعث شده که شما اگر کمک پول پیدا میکنین، اولین کالتان، اولین مرحله تانی است که باید ازدواج بکنین، پدرم وظیفه خود خلاص میکنه که خلاص شد. یک تعداد میگن نه، مسئولیت ما باید ادا شوه، یعنی بچه برا عروسی بکنه و بچهش باید عروسی بکنه تیز خلاص شوه که مسئولیت بار دوش فامیل کسی خلاص شد، از پدر خلاص شوه. و اگر مثلا در بسیاری از موقع شما ببینین که وقتی که یک دختر تعیین میکنن، یک دختر میخوان، حتی از پسرا پرسان نمیشه، از دخترا خوب بیخی پرسان نمیشه. ببینین ما یک چیز دیگر به فامیلا میگم، من فامیل دارم، من میگم من عوض آرمان چی؟ شما میخواین در سن پیری تانم شوق تانم بالای دختری که او از خانم کسی دیگه است، یا بالای پسری که او شوهر یک کسی دیگه است برآورده بسازین، این اشتباس. نباید پدرها خانم بگیرن، یعنی خود پدرها خانم بگیرن و به فکر خود خانم میگیرن کورو باد و بچه خود عطا میکنن. این یک گپ اشتباس. فکر بکنن خوشی و علاقمندی، خب یکی از مسئولیت های والدین یا پدر مادری است که خوشی اولادم میخواد که در آینده اولادش یک خانواده خوب ایجاد بکنه.
ازدواج های اجباری و زیر سن بین جوانان نه تنها که برای دو جوان یا همان زوج مشکل به بار می آورد، بلکه باعث می شود تا اطفالی که ثمره آن ازدواج هست نیز درست تربیت نشوند. حمید به این عقیده است. او می گوید بهترین سن ازدواج زمانی است که یک جوان تحصیلاتش را به پایان می رساند.
در ما ازدواج های زیر سن دلایل زیاد دارد. افغانستان عمدترین دلایلش می رسم رواج در بعض ولایت های ماست که از این قدیم می رسم رواج مونده که دخترهای خورده و بچه های خورده عروسی می کنن و مشکلات زیاده را در آینده به وجود میاره. زمانی که اینا بزرگ میشن یا کلان میشن، زمانی که چند سال از عروسی زیادتر میشن، یکی دیگه خسته میشن و نوز می فهمن که رسم رواج چیز، زندگی چیز، این جنجال ها را به بار میاره که در از مدت تا باعث جدایشان میشن و طلاق میشه و مشکلات خانوادگی است. اگر اینا اولاد میداشته باشن، مشکلاتی که یا همجار جنجال که یا میداشته باشن سر روی اطفالشان تاثیر میکنه. این مشکلاتی است که متاسفانه از دواجای زیر سن ببار میاره. به نظر من بهترین سن خوبه نمیست که یک جوان تحصیل کنه، مکتب خلاص کنه، فنتونه تمام کنه، بعد از این باز امو زندگی خودم. و یک مطل دارم میگه اول خانه را پر از زر کو، به خیال من یک چیز میگن باز فکر زن کو. اینمی سن 25 از 25 به بالا بهترین سن از به وقت ازدواج. پیش از او دیگه اونم مشکلاتی است که امروز متاسفانه بیشتر در جامعه ما دامنگیر همه فامیلای است و بیشترین علت شما می ازدواج های زیر سن است که انجام شده و مشکلات فراوان با فامیلا و با اطفالی که در او فامیل به دنیا میاد با وجود آورده.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تپلاکای می دتایم بخای 2000 خلاص کردن دتا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش 30 مزه
تو وقت شده ما به حساب در کلمات تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره
چون درس خواندیم تحصیل کردیم شرایط کار مساعد نیست فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم
رنگ های زندگی همین است اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه عوامل ازدواج های زیر سن چیست؟ عواقب ازدواج های زیر سن چی خواهد بود؟ و سن مناسب برای ازدواج کدام سن است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب میشه بگوین که عوامل ازدواج های زیر سن چیز و یا بعض خانواده ها بسیار علاقه دارن که فرزندانشان در سن خرد ازدواج کنن چرا؟
در سالهای اخیر با توجه به آمار و ارقام نرخ ازدواج ها در سنین کم افزایش چشمگیری داشته طبیعتاً با افزایش این ازدواج ها نرخ طلاق، نرخ خودکشی، مشکلات روحی، پشیمانی، نارضایتی از زندگی مشترک نیز به عنوان نتایج این گونه ازدواج ها در حال افزایش است. خب یکی از دلایل ازدواج در سنین کم فشارهای بعضی از والدین و اصرار آنها به ازدواج زود هنگام فرزندانشان می باشد. این فشارها را می توان ناشی از مشکلات مالی و فقر اقتصادی خانواده ها، رسم و رواج های نادرست و میراثی در بین خانواده های سنتی و همچنین مصلحت اندیشی های بیمنطق والدین نسبت به فرزندانشان دانست. خوب از طرفی می توان به عدم آگاهی والدین از عواقب خطرناک ازدواج های زود هنگام نیز اشاره کرد. از شرایط ازدواج اگر بلوغ جسمی و بلوغ فکری و ذهنی را در نظر بگیریم متاسفانه بعضی از خانواده ها فقط و فقط بلوغ جسمی فرزندانشان را برای ازدواج کافی می دانن. دلیل دیگری که منجر به چنین ازدواج ها می شود می توان به هیجانات و احساس های کاذب و دروغین نوجوانان تحت نام عشق اما عشق های زودگذر اشاره بکنیم که با فشار به والدین و خانواده منجر به این ازدواج ها می شود. ببینین مفکوره ها و ذهنیت های نادرستی در بین این گونه خانواده ها وجود داره. مثلا مادری که خودش منتظر بوده تا به یک سن برسه و ازدواج بکنه یا او ازدواج اجباری بوده یا خودش به دلخواه خودش ازدواج کرده در سن کم و فقط و فقط وظیفه خودش را وظیفه همسری و وظیفه مادر بودن میدانسته. مثلا اول باید همسر کسی میشده یک وظیفه همسر بودن داشته و بعد از او وظیفه مادر شدن را داشته. یعنی فقط و فقط دختر بودن به همه دو چیز خلاصه میشه. او از او مادر انتظاری را نباید داشته باشیم که دختر خود را به مکتب روان بکنه و او آموزش ببینه و بعد راه را برای خودش هموار بسازه. طبیعتاً او دختر هم به مثل مادر خودش در سن کم ازدواج خواهد کرد یا به اجبار یا به دلخواه خودش و بعد از او باز هم امو سلسله ایره که مادر و مادر کلانا پیش برده او هم پیش میبره.
خب دکتر صاحب ازدواج هایی که زیر سن صورت میگیره یعنی دو جوان یا نوجوان بگوییم خرد میباشن و با هم ازدواج میکنن چی عواقب را در پی داره؟ آیا زندگی موفق داشتن میتونن یا خیر؟
خب اگر بخوایم به عواقب چنین ازدواج ها اشاره بکنیم ببینین عملا این چنین ازدواج ها فرصت تعلیم را از فرزندان میگیره چه فرزندان دختر باشه چه پسر. خب باز هم تحقیقات نشان میده که این چنین ازدواج ها بیشتر شامل حال دختران میشه. اگر عواقب این گونه ازدواج ها رو در دختران جستجو بکنیم اول ای که دختران در سنین کم مجبور هستن که یک بارداری رو پشت سر بگذارن. بارداری و حاملگی چه بسا ناموفق باشه، یا ای که احتمال زیاد سقط جنین صورت میگیره. اطلاعات کم در مورد بارداری باعث میشه که حاملگی های ناموفقی را پشت سر بگذارانن. نتایج این گونه حاملگی ها از نظر روحی تأثیرات مخرب و شدیدی را متحمل میشن. امکان داره که طفلی که تولد میشه عقب ماندگی ذهنی داشته باشه. امکان داره که او طفل با مشکلاتی در آینده روبرو شود. از طرف دیگر وقتی که مادر خودش یک طفل است، تربیت نادرست فرزندان هم از نتایج این گونه ازدواج ها است. آینده نامعلوم فرزندان هم از نتایج این گونه ازدواج ها است. خب ناسازگاری و اختلاف بین زن و شوهر هم زیادتر دیده میشه در این گونه ازدواج ها و زیادتر پشیمانی و نارضایتی، وابستگی به والدین، دور ماندن از تعلیم و تحصیل و حتی حق کار گرفته میشه از فرزندان، مخصوصا فرزندانی که دختر هستن. خب از آنجایی که همیشه تأمین مخارج زندگی و مدیریت خانواده بر دوش مرد خانه بوده، پسرانی که در سن کم ازدواج میکنن مجبور به ترک تعلیم، درس و مکتب میشن تا با کار کردن مخارج زندگی رو تأمین بکنن. اما با مرور زمان فشارهای زندگی و بارهای سنگینی که نسبت به سن این پسران غیر قابل تحمل هستند باعث به وجود آمدن کشمکش ها در درون خانه می شود. مثلا پرخاشگری ها صورت می گیره، مشکلات روحی و روانی به وجود می آید، اختلافات شدیدی بین زن و شوهر به وجود می آید که در نهایت منجر به طلاق می شود.
خب استاد، میشه بگوین که سن مناسب ازدواج کدام سن است و رای حل چی است؟ چطور میتونیم که از ازدواج های زیر سن جلوگیری بکنیم؟
ببینید، نمیشه سن مشخص را معیار برای ازدواج قرار بدیم که حتما دختران در این سن و پسران در این سن ازدواج بکنن. چرا؟ چون تفاوت های فردی بین افراد وجود داره، مثل تفاوت‌های شخصیتی، مثل تفاوت‌ها در استعدادها، به همان گونه تفاوت‌ها در بلوغ جسمانی و بلوغ عقلانی و ذهنی و فکری و عاطفی در افراد وجود دارد. چه بسا افرادی به بلوغ جسمی میرسند اما به بلوغ فکری و عقلی و عاطفی نمیرسند. خب وقتی که فردی به بلوغ فکری و عقلی و عاطفی نرسه، احساس مسئولیت نسبت به زندگی مشترک ندارن و وقتی که احساس مسئولیت و توانایی مدیریت و یا ای که مثلا توانایی برآوردن مخارج خانه و زندگی را نداشته باشند، هیچ معنی نداره ازدواج در اونجا. خب برای تعیین تقریبی سن ازدواج باید به چند نکته اشاره بکنیم. اولی که ازدواج نباید باعث ضایع شدن حقوق فرزندان شود. یکی از این حقوق حق تعلیم و تحصیل فرزندان است. خب اگر ما به صورت دقیق محاسبه بکنیم، تا سن 22 سالگی فرزندان چه دختر چه پسر میتونه که تحصیلات عالی خودشون را به پایان برسونن و در جریان این تعلیم و تحصیل هم به بلوغ جسمی میرسن، هم به بلوغ فکری و ذهنی و عقلی و حتی رشد عاطفی میرسن که این بلوغ باعث درک خوبتر روابط در زندگی مشترک میشه، باعث مسئولیت پذیری در زندگی مشترک میشه و باعث این میشه که آمادگی داشته باشن برای مدیریت یک زندگی. پس چطور میشه جلوی این کار را بگیره و چطور میشه این مفکوره ها و ذهنیت های نادرست را پاک کنیم از جامعه؟ فقط و فقط تعلیم، آگاهی دادن به خانواده ها که کودکان را، اطفالشان را به مکتب روان بکنند.
دوستان نهایت عزیز، سید حسین هاشمی روانشناس و متخصص تعلیم و تربیه بود که در مورد چگونگی ازدواج های زیر سن و عواقب آن صحبت می کرد. این برنامه را من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ساعت درسی قبلی بیولوژی صنف هفتم خواندیم که حجرات در بدن انسان با گذشت زمان از بین می روند، اما عملیه که سبب به وجود آمدن حجرات جاگزین یا جدید می گردد، این عملیه به نام میتوسیس یاد می شود. امروز در بخش بیولوژی نباتی نباتات تخمدار را می خوانیم. در درس امروز استاد برای ما ویژگی های نباتات تخمدار را بیان می کند و خواهیم خواند که در نباتات تخمدار ریشه و دانه چه وظایفی دارند.
اکثر نباتات که با آنها آشنایی دارید از دانه تولید میکند و دانه یا تخم وسیله تکثری آنها میباشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده، بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد میشوند. دانه در حقیقت تخمه پخته شده میباشد. امبریو یا جنین نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ و در حال استراحت میباشد. همچنان واز مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده میکند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت تا سالهای زیاد زنده بماند. نباتات تخمدار دو نوع دارد، ظاهر البذر و مخفی البذر. ظاهر البذر نباتاتی است که تخم اشکار دارد اما گل ندارد. مخفی البذر نباتاتی است که تخم پنهان دارد و نام میوه یاد می شود. این نباتات به نام نباتات گلدار هم یاد می شود چون گلها را تولید می کنند. نباتات گلدار یا مخفی البذر به دو نوع تقسیم شده است، یک مشیمه، دو مشیمه. نباتات یک مشیمه دارای مشخصات زیر می باشد. تخم یا دانه آنها یک پلهی می باشد. ریشه افشان دارد. برگ‌های باریک بدون دندانه و اکثر دیبرگ ندارد. در رواز دیبرگ قسمت اخیر برگ دو ساقه را به صورت غلاف یا پوش احاطه کرده است. لگ برگ‌های موازی دارند. انساج انتقالی در ساقه نباتات پراگنده است. در وقت جوان زدن یک برگ یا تیغه تولید می کنند. نباتات دومشیمه. نباتات دومشیمه دارای خصوصیات مشترک زیرند. دانهشان دوپلهی می باشند. اکثرا ریشه راست دارند. برگ آنها به شکلهای مختلف وجود دارد. لگبرگهای آن منشعب است. انساج انتقالی آنها در ساقه به شکل دایروی قرار دارند. در وقت جوان زدن دو برگ تولید می نمایند. اول میام ساختمان نباتات تخمدار سه قسمت مهم داشت که عبارت از ریشه، ساقه و برگدل ریشه را واضح می سازیم. ریشه قسمت نبات است که زیر خاک نمو می کند. وظیفه ریشه محکم نگه کردن نبات است و همچنان ریشه مواد مدنی و آب را از خاک جذب کرده به تمام قسمت های نبات می رساند. ساقه. ساقان قسمت نبات است که بیرون از خاک نمو می کند. این قسمت شکوفه ها دارد. طول و عرض نبات توسط همین شکوفه ها پیشرفت می کند. وظیفه ساقه محکم نگه کردن نبات است. همچنان محافظت نبات در مقابل بادهای تیز و سیلاب ها توسط ساقه صورت می گیرد. در ساقه انساج انتقالی وجود دارد که آب و خوراک را از یک قسمت به قسمت دیگر نبات انتقال می کند. اقسام ساقه. ساقه دو نوع دارد. ساقه عمودی، ساقه افقی. عموما ساقه مستقیم نمو می کند یا عمودی نمو می کند. نباتاتی که ساقه عمودی دارد مثل گندم، سیب، ناجو و غیره می باشد. اما در بعض نباتات ساقه به شکل افقی هم کلان شده می تواند. نباتاتی که ساقه افقی دارد مثل توت زمینی. در بعض نباتات ساقه پیچیده می باشد. مثل گل عشق پیچان. همچنان بعض نباتات ساقه زیر زمین دارد، یعنی ساقه زیر زمین نمو می کنند، مثل کچالو و غیره.
از جمله دو نوع نبات تخمدار خواندیم که نباتات دومشیمه دارای دانه دوپلهی است و ریشه آن به طرف چپ نمو می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در ادامه ساعت درسی حال هم بیولوژی صنف هشتم پخش می شود. در بحث نخست مربوط به نباتات در صنف هشتم، نباتات غیر وقایوی را خواندیم. و استاد برای ما گفت که با از بین رفتن برخی از نباتات وقایوی، آنون به مواد تبدیل می شوند که وجود آنون در آب سبب تولید مواد مفید برای سایر نباتات می گردد و در رشد آن کمک می کند. امروز نباتات وقایوی را می خوانیم. در بخش خصوصیات نباتات وقایوی می خوانیم که این نوع نباتات نیز مانند انسان دارای انساجند و با واسطه این انساج مواد را که با واسطه ریشه از خاک می گیرد به ساقه، برگ و میوه موجود در نبات می رساند. شرح بیشتر درس در تشریح استاد.
می دانیم که انسان انساج و رگ‌های مخصوصی برای انتقال مواد در داخل بدن خود دارد. به همین ترتیب نباتات و این نیز انساج برای انتقال مواد در جسم خود دارند که این انساج عبارت از انساج‌های سالم و پویا می باشد. توسط این انساج نباتات از ریشه آب را به تمام نبات انتقال می کند و همچنان غذا تهیه شده از برگ‌ها توسط همین انساج به تمام نبات تقسیم می شود. نباتات مذکور به دو گروه تقسیم شدند. اول نباتات غایی بدون تخم، دوم نباتات غایی تخمدار. اول می هم نباتات غایی بدون تخم را واضح می سازیم. این گروه نباتات انساج غایی دارند اما دانه یعنی تخم تولید نمی کنند. بسیاری از انواع این نباتات فعلا در روی زمین وجود نداشته و از بین رفته است. بعضی از آنها به صورت درختان بزرگ به طول 30 متر جنگل های بزرگ را روی زمین تشکیل می دادند، اما امروز انواع زیادی از آنها از بین رفته و تعداد کمی در روی زمین وجود دارد. چنانچه قسمت زیاد زغالستان امروزی از بقایای این نباتات می باشد. نباتات وایی بدون تخمدار ریشه، ساقه و برگ دارد و عموما در جاهای مرطوب کنار جوی، چشمه، ابشارها و زمین نمناک می رویند. این نباتات سه نوع دارد: سرخسها، دومسبان، هلموسیس. سرخسها نباتات وایی بدون تخم بوده که در مناطق مرطوب می رویند. سرخسها دارای برگهای مشخص و دنبرگ دراز می باشند. معمولا از ساقه زیرزمینی یا ریزوم منشا می گیرند. برای ساقه زیرزمینی برگهای فلس مانند و قهوه‌ای رنگ و اثر بقای برگهای سال گذشته دیده می شود. در انتهای ساقه جوانه وجود دارد که در زیرزمین در فصلهای مختلف برگهای جدید به وجود آورده و برگهای قدیمی را از بین می برد. سرخسها تکثر زوجی و غیر زوجی دارند. در تکثر زوجی از القای گامیت های مذکر و مونس حجره زیگوت به وجود می آید و در تکثر غیر زوجی روی برگ های سرخس بندک های یا شکوفه ها تشکیل می شوند. هرگاه این شکوفه ها روی زمین بفتند از رشد و نموی آن سرخس های دیگری به وجود می آید. همچنین اگر ریزوم سرخس ها پارچه شود، هر پارچه آن می تواند یک سرخس جدید را به وجود بیاورد. دومسبان آن کاملا از بین رفته و وجود ندارد. کلموسیس همچنان یک نبات بدون تخم است که هم در جاهای نمناک دیده می شود. حال می هم نباتات تخمدار را واضح می سازیم. اکثر نباتاتی که با آنها آشنایی داریم دانه تولید می کند و دانه یا تخم وسیله تکثری آنها می باشد. یعنی تمام نباتات را که امروز ما در جهان می بینیم همه از نباتات تخمدار می باشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده، بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد می شوند. دانه در حقیقت تخمه یا اول پخته شده می باشد. امبریو یا جنین نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ می باشد و در حال استراحت می باشد. همچنان او از مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده می کند. یعنی در نباتات تخمدار غذا در تخم ذخیره می شود تا امبریو از آن استفاده کند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت سالهای زیاد زنده بماند و وقتی بر این تخم شرایط مساعد شود، یعنی برش آب برسد، حرارت مساعد باشد، این تخم می تواند یک نبات نوی را به وجود بیاورد.
در ادامه درس نباتات در صنف هشتم، بخشی از درس امروز استاد بر نباتات تخمدار متمرکز بود و استاد برای ما گفت که این نوع نباتات دارای ریشه، ساقه و برگهای حقیقی می باشند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر که برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در سلسله شرح سیستم هاضمه انسان در ساعت قبلی درسی، استاد برای ما امراض را بیان کرد که هضم غذا در بدن انسان را با مشکل روبرو می‌کند. امروز در بیولوژی صنف نهم یک بحث جالب را می‌خوانیم. این درس عبارت از اپندکس است. استاد برای ما نخست خود اپندکس را تشریح خواهد کرد و در ادامه خواهد گفت که در چه حالت انسان دچار مشکل اپندکس می شود.
اپندکس یک توب کوچکی است که به قسمت اول امای بزرگ پیوسته شده. تخت شکم به طرف راست وجود دارد. بعض اوقات این ساختمان پیپ از مایع پر می شود و در این مایع باکتری ها در داخل آن تکثر می کنند و باعث میکروب شدن اپندکس می شود. در این حالت در اپندکس تورم و درد شدید به وجود می آید. اگر حالت اپندکس ذکر شده شود، یعنی میکروب در آنجا جابجا شود، درد و تورم را پیدا کند، در این حالت تداوی مدیکال کدام نتیجه نمی دهد، یعنی دواها بی اثر می باشند. تداوی تنهایش توسط جراحی قطع کردن اپندکس است. علائم مریض اپندکس از علائم این مرض عبارت است بی اشتهایی، درد شدید در ناحیه ناف، استفراغات شدید، تب خفیف، اسهالات و غیره. در عملی فیزیکی اگر پای راست مریض جمع شود و به شدت راست شود، مریض احساسی درد می کند. در این حالت باید مریض زودتر به دکتر جراح رسیده شود تا عملیات جراحی شود. اگر کم وقت هم ضایع شود، باعث مرگ مریض می شود، چون این خریطه اپندکس رپچر می کند و تمام میکروب ها و باکتری ها در بطن آزاد می شود، باعث پروتونایتس یا التهاب بطن می شود. این یک حالت مرگبار است. برای این که از امراض سیستم هضمی خود را نگاه کنیم، باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم. اول، مراد کردن حفظ صحت شخصی. اگر دستان ما پاک نباشد و یا ناخن های ما دراز باشد، میکروب ها به آسانی داخل سیستم هضمی می شود و باعث امراض گوناگون می شود. دوم، مراد کردن حفظ صحت محیطی. اگر محیط ما پاک نباشد، تمام عوامل امراض در محیط ما موجود می باشد، مثل باکتری ها، ویروس ها، میکروب های دیگر و آن عوامل خوراک ما و آب ما را ملوث می کند. به وقت ما از این آب و خوراک ملوث استفاده کنیم، باز هم به امراض هضمی مبتلا می شود. سوم، بعد از رفع حاجت دست ها باید به صابون ششته شود و همچنان پیش از خوردن غذا هم باید دست های خود را پاک نگه داریم. چهارم، همیشه باید از آب و غذای پاک استفاده کنیم و در ظروف پاک یا گلاس پاک باید غذا و آب را صرف کنیم. پنجم، غذاهای زیاد داغ و مساله‌دار باید خوردن نشود به طور متواتر، چون مرض‌های گوناگون را سبب می‌شود. حتی از خوردن غذای زیاد داغ سبب سرطان‌های سیستم هضمی می‌شود. ششم، میوه و سبزیجات باید قبل از خوردن با نمک یا کلورین ششته شود. هفتم، پرخوری و با عجله خوراک کردن باعث
امراض سیستم هضمی می شود. از این کار باید جلوگیری کنیم.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید. در سلسله درس های نباتات در ساعت درسی بعدی صنف هفتم برگ را می خوانیم. در بیولوژی صنف هشتم باکتریا را خواهیم خوان و در صنف نهم استاد سیستم تنفسی انسان را تشریح می کند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
با امید اینکه در پایان ساعت درسی امروز با استفاده از کتاب درس‌های تشریح شده از سوی استاد را بار دیگر مرور کنید و به سوالات تمرینات در کتاب پاسخ ارائه کنید. تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می‌کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
شربت نوروزی چشمه چشم تشنه من نشوی، در آتش آه عاشقت می سوزی. حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، جشن جمشیدی ما شاد و لب روز آمد.